بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. شما بیننده اولین برنامه از سلسله ویژه برنامه هایی که در ایام محرم قرار هست تقدیم حضورتون بشه تحت عنوان بعثت خون هستید. قرار هست انشاءالله با این برنامه ها که هر شب تا شب 12 محرم ساعت 20-22 تقدیم حضور شما عزیزان به صورت زنده میشه، سعی بکنیم تلاش بکنیم معرفت خودمون رو نسبت اهل بیت اسلام طهارت علیهم السلام با محوریت آقا امام حسین علیه السلام و همچنین حوادث عاشورا و اتفاقاتی که در کربلا افتاده افزایش بدیم، تا اینکه بصیرت خودمون بینش خودمون بعد از اینکه افزایش دادیم بتونیم بهتر راحت‌تر و با بینشی عمیق‌تر عزاداری بکنیم برای حضرت و انشاءالله بتونیم به ایصال مسئول خداوند هم از این طریق برسیم. ما در شب‌های مختلف انشاءالله در خدمت کارشناسان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت خواهیم بود و امشب بنده حقیر در محضرتون هستم. شب‌های آینده انشاءالله در خدمت آقای اسماعیل عزیز برادر عزیز و ارجمند هم خواهیم بود. امشب افتخاری رو داریم که در اولین برنامه به سطح خون در خدمت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. به نیابت از شما عرض سلام و ادب و احترام دارم حضرت استاد و همچنین تسلیت عرض میکنم فرسیدن ایام محرم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مندم خدمت همه بینندگان عزیز گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با تعزیت ایام عزاداری سرور آزادگان سید شهدا سلام الله علیه تقدیم می کنم و خدا را قسم می دهم با آبروی امام حسین سلام الله علیه پاداش ما را فرج موفور سرور مولای من بقیت الله العظم منتقم خون شهیدان و منتقم خون سرور آزادگان و 72 یار عزیزش و دیگر مظلومان قرار دهد و خدا را قسم می دهیم با آبروی امام حسین رفع گرفتاری از همه به ویژه از ما و شما گرامیان بکند، حوائج همه ما و شما را برآورده سازد، دعاهای همه ما را به اجابت برساند انشاءالله.
انشاءالله. متشکرم از شما حضرت استاد. خب به هر حال امشب ورود پیدا میکنیم به عزاداری برای آقا عبدالله الحسین. انشاءالله که معرفتمون رو که افزایش دادیم بهتر بتونیم عزاداری بکنیم، حق مطلب رو اینقدر که در استطاعتمون هست برای عزاداری انشاءالله به جا بیاریم. در این برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه، منظورم ویژه برنامه به سطح خون هست، قرار هست که انشاءالله هر بزرگوار و کارشناسی که در خدمتشون هستیم در این ویژه برنامه روایتی رو از ائمه اطهار علیهم السلام در خصوص آقا امام حسین قرائت بکنن. همین کاری رو که در ویژه برنامه قدیر انجام دادیم، منتها اونجا محوریت قدیر و امامت بود، اینجا محوریت آقا امام حسین علیه السلام عزاداری برای ایشون هست و ببینیم که ائمه اطهار علیهم السلام چه فرمودن راجع به آقا امام حسین علیه السلام. درخواست بسیاری از شما بینندگان عزیزم این بود که از کتب شیعه هم استفاده بشه در برنامه ها در خصوص این موضوعات. حضرت استاد، من درخواست میکنم از حضرت عالی به عنوان شب اول از گل سرسبد خلقت که آقا نبی مکرم اسلام روحی فدا هست روایتی رو راجع به آقا امام حسین علیه السلام برای ما قرائت بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و خوبا خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله اللان و دائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. وفوز امری الى الله ان الله بشیر بالعباد. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. این حسین کیست؟ این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ هر کجا می نگرم رنگ رخش جلوه‌گر است، هر کجا می گذرم جلوه مستانه اوست. هر کسی میل سوی کرب و بلایش دارد، من چه دانم که چه سری به در خانه اوست. روایت از نبی مکرم در رابطه با سید الشهدا زیاده، از همون اولین لحظه ولادت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، وقتی چشم مقدس نبی مکرم به صورت زیبای امام حسین میفته، قنداقه او را به دست میگیره، قطرات اشکش جاری میشود. بعد از گذشتن یک سال، بعد از گذشتن دو سال و در مناسبت های مختلف و حتی روضه خانه حضرت رسول اکرم برای صحابه در مسجد النبی که زجه مردم بلند میشه و گریه مردم فضای مسجد را مملو میکنه، من به عنوان نمونه یک روایتی را که هم شیعه نقل کرده و هم سنی نقل کرده عرض میکنم و انشاءالله از امشب بریم در خانه سید الشهدا. بینندگان عزیز، گرفتارها، حاجتمندا، اونایی که مدت هاست در خانه ها را میزنید، در خانه ها بسته میبینید، داد میزنید کسی به دادتون نمیرسد، در خانه حسین از امشب بازه. امام صادق فرمود کلنا سفن نجا، همه ما کشتی نجاتیم، ولیکن سفینت الحسین عصر، کشتی جدم حسین از همه سریع و سیر تره. من سراغ ندارم کسی بگه من در خانه حسین رفتم ناامید برگشتم. حالا شاید بعضی وقت دوستان حاجتی که ما میخواییم به صلاح ما نباشه و اگر حقیقت برای ما روشن بشه، چشم برزخی ما داشته باشیم، قطعا ما هم همون را میخواهیم که حسین میخواهد، خدای حسین میخواهد. ولی قسم به خدای حسین، کسی در خانه حسین بره دست خالی حسین بر نمیگردد، پیش خدا خیلی آبرو دارد. تمام هستی خود را امام حسین به خدا داد، خدا هم تمام تفضلاتش و تمام آن چرا که در اختیار دارد برای بندگان بخواد تفضل کند در اختیار سید الشهدا قرار داده. روایتی هست، اولا هم شیعه دارد هم سنی دارد، اجازه بدید من این را هم با تصویر برای عزیزان بگم. این کتاب مقتل الحسین جناب آقای خوارزمی هست، از علمای بزرگ اهل سنت. در اینجا روایتی رو نقل میکنند از نبی مکرم در ذیل آیه 7 سوره رعد، انما انت منذر ولکل قوم هاد. روایات متعدد ما داریم از اهل سنت که بعد از نزول این آیه رسول اکرم دست مبارکشون رو بر سینه خودشون گذاشت، فرمود انا المنذر و اشاره کرد به امیر المؤمنین، فرمود و انت الهاد و بکی یعتدی المهتدون، تو هدایتگری و مراد از لکل قومنها تو هستی. و در اینجا داره که و بالحسنه اعطیتم الاحسان، احسانی که از طرف خدای عالم به شما میرسد به برکت فرزندم حسن هست. و بالحسینه تسعدون، اگر چنانچه میخواهید به سعادت برسید توسط امام حسین هست. و مایه شقاوت هم روگرداندن از امام حسین هست. و ان الحسین باب من ابواب الجنه، حسین دری از درهای بهشته. و هر کس با حسین از سر عناد برخیزد، خدای عالم حتی بوی بهشت را هم بر او حرام میکند. این رو از مناقب جناب آقای خوارزمی صفحه 212 جلد اول، و همچنین از علمای شیعه جناب ابن شازان قمی رضوان الله تعالی علیه در فضائل امیر المؤمنین سلام الله علیه، بازم به همین شکل همین تعبیر که در مناقب خوارزمی آمده در اینجا ایشون نقل میکنه. و روایت دیگری احمد ابن حنبل نقل میکنه. یعنی من میخوام عرض کنم دوستان عزیز، از امشب آماده باشید. من به نظر من بدبخترین انسان، شقیترین انسان، بیچارترین انسان اون انسانیست که این ایام محرم، ایام عزاداری امام حسین بیاد رد بشه، نتونه به برکت امام حسین گناهانش را ببخشاند، نتواند به برکت امام حسین کاری کند که گناهانش به حسنات مبدل نشه. بیچاره اون کسی است که دهه عاشورا بگذرد ولی دست خالی از درگاه خدا برگرده. بیچاره اون کسی است که ایام عزاداری حسین بگذرد و حاجت نگرفته از محرم بیرون بره. این کتاب فضائل الصحابه است، مال جناب احمد ابن حنبل هست، رئیس حنابله جلد دوم، و ایشون در اینجا مفصل روایتی رو نقل میکنه از خود امام حسین سلام الله علیه. عزیزان فقط شما را به حسین خوب دقت کنید، روایت مال کافی و بهار الانوار و تهذیب نیست، از اهل سنت، اون هم امام حنابله و امام اهل سنت، از خود امام حسین سلام الله علیه هم هست دیگه، حداقل آقای امام حسین رو که صحابی می داند. فرمود من دمعتا اینا فینا دمعتن، و هر کس چشمانش اشکالود شود، او قطرت اینا فینا قطرتن، و یا یک قطره اشک در مصیبت ما بریزد، افواه الله عز و جل الجنه، خدا پاداش این قطره اشک را چه قرار می دهد بهش. یعنی خدای عالم میگه من بهش میفروشم، قیمتش چیه؟ بهایش چیه؟ یک قطره اشک برای امام حسین. دیگه از این واضح‌تر، از این روشن‌تر، قطرت عینا فینا قطرتن اثواه الله عز و جل الجنه، خدای عالم پاداش و اجر اشک، یک قطره اشک نه قطرات اشک، را خدای عالم بهش قرار میدهد. عزیزان خوب دقت بکنن. و همچنین جناب محب الدین طبری باز از اهل سنت هست، فی مناقب ذوی القربا، ایشون هم در اینجا در صفحه 52 همین تعبیر رو دارد. که هر چشمی اشکالود شود یا یک قطره در مصیبت امام حسین عشق بریزد، آتاه الله عز وجل الجنه، خدای عالم پاداش این یک قطره عشق را بهش قرار میدهد. عزیزان دقت کنید، ما روایات دیگری هم داریم، اگر کسی نمیتواند گریه کند خود را به تباکی بزند، یعنی خود را به گریه بزنند تا پاداش اون اجری را که خدای عالم برای سید شهدا قرار داده به او برسد. باز این چه شورش هست که در خلق عالم هست. دوستان از امشب دیگه در خانه حسین باز شد، تمام مردم شیعه سنی غیر از حالا 4 وهابی های ناسبی که اینها همه چرا، یعنی این بدعت اون بدعت اون بدعت، ولی به خودشون میرسد همه چه میشه سنت. باز این چه شورش هست که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم. من یادم هست 2-3 قبل بود یک قضیه ای را نقل کردم، برای من خیلی عجیب بود، در رابطه با محتشم کاشانی. خب از شعرای بنام و اولین مرتبه‌ای که شروع کرد برای امام حسین شعر گفتن، خب یک داستانی داره، خودش نقل میکنه و مورد احترام همه هم هست، که میگه برادرم در سفر مکه آقای عبدالغنی مرده بود، خیلی برایم دردآور بود. الحق مرگ برادر خیلی سخته، خیلی دردآوره، خیلی دردآوره. حالا اونهایی که غم مرگ برادر ندیده شاید براشون خیلی قابل تحمل نشه. بنده خودم یه برادری داشتم 14 که شاید الان نزدیک بیش از 30، ولی هر وقت بیادم میفته جگرم کباب میشه که این از دنیا رفت. حالا کاری ندارم، ولی غم مرگ برادر را برادر مرده میداند، خیلی جان سوزه، خیلی جان سوزه. میگه برادرم که از دنیا رفته بود تا به توان از این گرفته شده بود، شبان روزم سیاه شده بود. اشعاری رو در مرثیه برادرم میگفتم و میخوندم، زمزمه میکردم برای خودم برای خانواده‌ام. یک شب در عالم رویا امیرالمؤمنین رو در خواب دیدم. امیرالمؤمنین فرمود محتشم، چرا این همه در مصیبت برادرت عبدالغنی شعر میگی ولی برای فرزندم حسین مرثیه نمیگی، برای فرزندم حسین شعر نمیگی؟ محتشم میگه عرض کردم یا امیرالمؤمنین، مصیبت فرزندت حسین به قدری بزرگه و به قدری جانسوزی که اصلا به حد حصر نمیاد، من خودم رو در اون حد نمیبینم در مصیبت فرزندت حسین شعر بگویم، خجالت میکشم چه بگم. امیرالمؤمنین فرمود در عالم رویا محتشم بگو، باز این چه شورش هست که در خلق عالم هست. محتشم میگه در همون حال از خواب بیدار شده، شروع کردم شعر گفتن و مفصل. عزیزان همه دیگه اشعار محتشم رو در این ایام عزاداری امام حسین در مساجد، در تکایا، در منازلشون در کوچه ها نوشتن در پارچه سیاه که باز انتشارش هست که در خلق عالم است. این فقط بدانید این شعر مال خود امیرالمومنین. باز انتشارش هست که در خلق عالم است، باز انتش نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. تا اونجایی که میاد میگه در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. در زیارت عاشورا میخوانیم لقد عظمت الرضیت و علا جمیع اهل السماوات و مصیبت توسن بر تمام اهل آسمان ها سنگین آمد. جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند، گویا عزای اشرف اولاد آدم است. خورشید آسمان زمین نور مشرقین، پرورده کنار رسول خدا حسین. تا میاد می رسد اون جایی که کشتی شکست خورده یه توفانی کشتی شکست خورده یه توفان کربلا، در خاک خون تفیده یه میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او زای میگریست، خون میگذشت از سر ایوان کربلا. از آب هم مزایقه کردند کوفی، از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. بودند دیو و دد همه سیراب، میمکید خاتم ز گهد آب سلیمان کربلا. زنتش نگان هنوز به ایوب میرسد، فریاد الاتش ز بیابان کربلا. میگه من مشغول شعر گفتن بودم تا رسیدم به این عبارت که هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال، ماندم توش. هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال، هرچی خودم فشار آوردم محتشم، میگه نتونستم بیت بعدی رو بگم. میگه متوسل شدم به ائمه علیهم السلام، در عالم خواب حضرت ولی از حجت ابن الحسن رو دیدم. به این مضمون محتشم در بیت دوم شعرت گیر کرد. گفت بله آقا جان، هر چی میخوام بگم، چیزی که به ذات اقدس ربوبی لایق باشه نمیتونم. شعر بیت اول رو گفتم، هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال. میگه آها، امام زمان در عالم خواب فرمود این رو بگو، کو در دل است و هیچ دلی بی ملال نی، القلب و حرم الله فلا تسکن فیه غیر الله الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
شب اول محرم سین زن تار جوشه، شب اول محرم سینه زن تار دوشه، با دستای یه پیر غلامت پیرن سیاه بپوش. شب اول محرم سینه زن تار دوشه، با دستای یه پیر غلامت پیرن سیاه بپوش. شب اول محرم سینه زن تار دوشه، با دستای پیر غلامت پیرن سیاه بپوشه. تو کوچه ها با پرچمه امید به زندگی بیاد، دوباره بوی نظریت روزه های خونگی بیاد. سلام بر پرچم و علم، سلام بر شعر محتشم، سلام بر محرم، سلام بر پرچم و علم، سلام بر شعر محتشم، سلام بر محرم، سلام بر پرچم و علم، سلام بر شعر محتشم، سلام بر محرم، سلام بر پرچم و علم. شب اول محرم سینه زن تارزوشه، با دستای پیر غلامت پیرن سیاه بپوشه. شب اول محرم سینه زن تارزوشه، با دستای پیر غلامت پیرن سیاه بپوشه. سلام بر شعر محتشم، سلام بر بیرق و علم، سلام بر محرم، سلام بر پرچم و علم، سلام بر شعر محتشم، سلام بر محرم، سلام دمه. هیئت با گریه میگه مادر تو زهرا، دمه هیئت با گریه میگه مادر تو زهرا، قبول باشه حسین یا این عزاداریتون انشاءالله، قبول باشه حسین یا این عزاداریتون انشاءالله. دوباره روز رفتنا بیریا ترین عمل شده، دوباره هر محله ای پر علم و کتل شده. سلام بر کربلای تو، سلام بر نوکرای تو، سلام بر محرم، سلام بر کربلای.
عرض تسلیت دارم خدمت شما شیعیان و محبین آقا عبدالله الحسین علیه السلام. فرا رسیدن ایام محرم رو، الان هم که در شب اول محرم هستیم، انشاءالله که روزی بگیریم از آقا عبدالله الحسین، بتونیم خوب رفتار کنیم، خوب عزاداری بکنیم، معرفت خودمون رو افزایش بدیم. خلاصه این ایام ایامی باشه که برای ما منجر به حسرت نباشه. اگر سالهای دیگه نبودیم در این دنیا تا عزادار آقا عبدالله الحسین باشیم، نگیم که ای کاش بهتر عزاداری میکردیم، حق مطلب رو بهتر به جا می آوردیم. بینندگان عزیزی که با ما همراه بودن در برنامه‌ای که تقدیم حضورشون میشد، ملاحظه کردن، خب ما چند روز قبل شد کمتر از یک هفته مشغول عید بودیم و قدیر رو جشن گرفته بودیم. مناسبت‌های مختلفی که در مورد آقا امیرالمومنین بود، بحثایی که نزول آیاتی که راجع به آقا امیرالمومنین بود، فرمایشاتی که پیامبر راجع به آقا امیرالمومنین داشتن، راجع به اهل بیت داشتن، راجع به حسنین علیهم السلام داشتن. خب با یه فاصله دیدید که از ذلحجه وارد محرم شدیم و این بساط عزا رو مجبور هستیم به پا بداریم برای بزرگداشت آقا عبدالله الحسین. فاصله سال اگر در نظر هم بگیریم بین این دو جریان رو، کمتر از 50 سال میتونیم ببینیم. یعنی بعد از وفات و شهادت آقا نبی مکرم اسلام تا شهادت آقا امام حسین رو، همین حدود 50 سال اگر در نظر بگیریم، سوالی واقعا در ذهن رو وجود میاد. حضرت استاد، چه شیعیان، چه اهل سنت، چطور شد اهل بیت پیامبر آقا امام حسین علیه السلام از اون جایگاهی که روی دوش پیامبر بود، از اون جایگاهی که این آیات راجبشون نازل میشد، این احادیث از پیامبر براشون صادر میشد، بعد از 50 سال چه اتفاقاتی افتاد که از روی دوش پیامبر باید در صحرای کربلا با اون وضعیت فجیح به شهادت برسن توسط کسانی که ادعا هم میکردن که مسلمان هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. من قبل از اینکه سوال حضرت عالی رو جواب بدم، یک نکته ضروری برای همه عزیزان شیعه، من کاری با عزیزان اهل سنت ندارم، با وهابیام کار ندارم، من امشب این جملم خطاب فقط به شیعه هاست. یک شیعه اگر واقعا نتواند دو تا روایت، پنج تا روایت برای حقانیت امیرالمومنین سلام الله علیه با ذکر سند امروز در این دنیای پرغوغا حفظ کند و در جای لازم بیان کند، من به نظر مرگ برای همچشه بهتر از حیاته. من خیلی عذر میخوام عزیزان شیعه، من ببخشید، خاک بر سر من که اگر نتونم دو تا پنج تا ده تا روایت در این عصری که از در و دیوار شبهات علیه شیعه و علیه حقانیت امیرالمومنین توسط این نواصب داره سرازیر میشه، نتونم حفظ کنم. بعضا میبینیم با این شبکه های شیطانی افرادی تماس میگیرن و خب اینها در مغلطه دست شیطان رو از پشت بستن و در سوال پیچ کردن استاد شیاطین هستن. بعضی از عزیزان تماس میگیرن، آقا شما از نهج البلاغه از فلان جا یک روایت بیارید که علی ابن ابی طالب خودش ادعا کرده که من امام هستم. آقا من نمیدانم، آقا حضور ذهن ندارم. آقا جان حضور ذهن ندارد، اشتباه میکنید، تماس میگیرید. من تصمیم داشتم خیلی تند برخورد کنم، ولی امروز دو سه تا پیامکی همین عزیز داده بود، من دیگه از اون تندی هم یه مقداری کاسته شد. من تلاش میکنم هر شب در این ایام محرم، ایام امام حسین، چون حقانیت امام حسین بستگی داره به حقانیت امام حسن، حقانیت امام حسن بستگی دارد به حقانیت علی، حقانیت علی هم وابسته به رسول اکرمه. حتی اگر ما بخواهیم از حضرت ولیعصر سخن بگوییم، سرچشمه امیرالمومنین سلام الله علیه، باید اونجا را درست صاف کنیم، محکم بکنیم، بعد بریم سراغ دیگر ائمه. امروز این شیاطین سرچشمه را هدف قرار دارم. من الان 3 ماه 4 ماه دارم بالای 50 روایت از امیرالمومنین آوردم برای امامت خودشون، ولی این شیاطین و تخم شیاطین و نسل بنی امیه، این شجره خبیثه ملعونه، این نسلهای یزید ابن معاویه، شمر ابن زلزوشن، اصلا بعضی هاشون هم اصلا قیافه شون به قیافه شمر میمانه، همین ترشیده است چی از دارم که نگاه میکنه تصور میکنه شمر ابن زلزوشن قاتل امام حسین آمده داره حرف میزنه. ما الان 3 ماه 4 ماه بیش از 50 روایت اونم با سند صحیح از امیرالمؤمنین آوردیم که امیرالمؤمنین میفرمان من امامم، من خلیفه هستم، پیغمبر اکرم در قدیر من خلیفه و امام معرفی کرده. باز اینا حیا نمیکنن، میگن آقا یک روایت بیارید، ما 50 روایت آوردیم. ما نمیدونم اینها کجا هستن، چیکار دارن میکنن اینها. اون وقت میگه ناسبی وجود نداره، ناسبی هم شما هستید دیگه، غیر از شما اگر کسی هم هست. من مخصوصا در نهج البلاغه عزیزان، من این ببینید استدلال علی علیه السلام به امامت خودش در نهج البلاغه، دوستان مانیتور من محبت کنن، 13 مورد من
فقط از نهج البلاغه از خود امیر المؤمنین بر امامت امیر المؤمنین بر حقانیت خودش من نقل کردم 13 مورد. بابا شیعه ترا به جان علی قسم، ترا به جان زهرا سلام الله قسم، یکی دو تاش بردار حفظ کن. اگر به تو بگم فلان جا برای شما هم یه آش نظریت تقسیم میکنن بلا فاصله پا میشی میری فلان جا نمیدونم فلان کار رو بکنی فلان منفعت داری، یالا این اندازه چیز نداره. من دیگه اصلا خیلی اعصابم خورده و خیلی عصبانیم از دست عزیزان شیعه که یه مقداری کم لطفی میکنن. یکی یا دو تا روایت رو با جلد و صفحه حفظ کردن، شماره خطبه حفظ کردن یا یک کلمه ازش حفظ کردن چقدر مگه زحمت داره؟ امروز دفاع از امیر المؤمنین از اوجب واجباته. همونطوری که نماز را بر خودت واجب میدانی، روزه را بر خودت واجب میدانی، امروز دفاع از امیر المؤمنین در حد نماز و روزه بلکه بالاتر از اونه. من فقط یک مورد را امشب میخوام بگم، عزیزان دقت بکنن. این خطبه دوم نهج البلاغه. بابا خطبه دوم، خطبه دوم، خطبه دوم. آی بچه شیعه، خواهر شیعه، مادر شیعه، فرزند شیعه من، پدر من، مادر من، خطبه دوم نهج البلاغه. این دیگه عدد خیلی زیادی نیست، حفظ نکنید. بابا شما فقط یک کلمه هم از اینجا حفظ کنید. منتقله، 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 همین یک کلمه را حفظ کنید. ببینید این نهج البلاغه صبحی صالحه، این ما دیگه مفصل آوردیم. امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید که لا یقاس به آل محمد من هذه الامه احد، به آل محمد کسی قابل مقایسه نیست. اینها هستن اساس دینن، اینها هستن پایه های یقینن. اونهایی که گلوب کردن به اینها باید برگردن، جلو رفته ها برگردن، عقب مانده ها برسن. و لهم خصائص و حق الولایه، حق ولایت بر مردم و حکومت بر مردم، خلافت مال ایناست. و فیه مل وصیه، وصی پیغمبر اینا هستن. و الوراثه، وارث پیغمبر اینا هستن. این خطبه را کی میخوانه امیر المؤمنین؟ بعد از قتل عثمان که مردم میان بیعت میکنن. میگه الان از رجع الحق و الى اهله، الان که آمدن مردم با من بیعت کردن، به عنوان خلیفه قبول کردن، حق به حقدار رسید. یعنی چه؟ یعنی این اعتراض به تمام خلافت خلفای گذشته. از رجع الحق و الى اهله، حق به اهلش رسید. و نقل الى منتقله، و این خلافت به جای اصلیش انتقال پیدا کرد. و از این واضح تر، از این روشن تر، خطبه دوم نهج البلاغه و لهم خصائص و حق الولایه، فقط همین رو زنگم میزنن عزیزان، کلمه منتقله یادشون بمانه. کلمه منتقله را بزنن در چیز، شاید من گمان نمی کنم این واژه منتقله را جای دیگر هم به این شکل ما داشته باشیم. ببینید منتقله، الان ببینید من اینجا میزنم، البته بله در جای دیگر هم هست که حالا این تعبیر برای شما عرض کنم، ولی نقل الى منتقله در هیچ جا نیست. و نقل الى منتقله با این تعبیر، آقا بزنید در نهج البلاغه واژه منتقله بیاد، خطبه دوم، بی بیش از این نیست که، بی از این واضح تر، از این روشن تر. و همچنین ما از اصول، از کافی ما آوردیم برای شما عرض کنم، از جلد هشتم کافی ما آوردیم برای عزیزان، این رو صفحه 348 حدیث 541 که امیرالمؤمنین میگه آقا در قدیر پیغمبر اکرم من را به عنوان امام معرفی کرد، به عنوان امام در قدیر من معرفی کرد. کافی جلد 8 صفحه 343. از این واضح تر، از این روشن تر. ولذا ما عزیزانی که میان روی خد، از عزیزان شیعه هر کس بخواد بیاد روی خد، من تقاضام اینه اول یک روایت از زبان علی در امامت علی بخواند بعد سوال کنه. در غیر این صورت بنده میگم تلفن شکایت کنن که در حقیقت در این 10 شب این فرهنگ بشه برای همه عزیزان شیعه ما که بچه شیعه های ما از زبان خود امیر المؤمنین یک روایتی در رابطه با حقانیت امیر المؤمنین سلام الله علیه داشته باشن. اما در رابطه با فرمایش حضرت عالی که چه شد این اتفاقات افتاد، بحث ما بحث علمیه، قصد اهانت هم نداریم، قصد جسارت هم ما نداریم، بحث علمی آزاده. همونطوری که آقایان اهل سنت میان در نماز جمعه شون بحث های علمی مطرح میکنن، کتاب هاشون بحث علمی دارن و ما هم میایم از کتاب های خودشون. من مطلبی را عزیزم جناب آقای مولوی ساداتی داشتن، من خیلی دوست داشتم ایشون تماسی داشته باشم، ایشون بیاد روی خط، فرمایشاتی که ایشون در خطبه های نماز جمعه داشتن، من ایشون رو خیلی دوستشون دارم، بهشون ارادت دارم، علاقه مندم به ایشون با همه اختلافات فکری که ما با ایشون داریم، که اگر مراد ایشون شبکی ولایت بود ما حاضریم اگر ایشون گم تشریف بیارن قدمشون روی چشم ما، و در حد بضاعت طلبگیمون هم حاضریم از ایشون پذیرایی بکنیم. من چون ایشون رو دوست دارم اینه دارم عرض میکنم، وگرنه خیلی از این آقایان تو نماز جمعهشون حرفه هایی میزنن نه اساسی داره نه ریشه ای داره که اصلا ما به حسابم نمیاریم اونها رو، عددی هم نیستن. ولی من برای این عزم خیلی احترام قائلم که تشریف بیارن اینجا با هم بنشینیم، مواردی اگر اشکالی انتقادی دارن به برنامه‌های شبکه ولایت اینجا مطرح کنن، ما هم در خدمتشون باشیم. اگر واقعا ثابت کردن در یک بخشی از برنامه‌های ما واقعا اشکال داره، چشم ما اصلاح می‌کنیم، گردنمون از مو باریک‌تر جناب آقای ساداتی بزرگوار. و اگر نه، ما ثابت کردیم بر این که نه حضرت عالی این برداشتتون صحیح نیست، انتظار داریم که حضرت عالی برداشت مبارکتون رو اصلاح بفرمایید و بر این عقیده هم هستیم، چون شما رو آدم منصفی میدانیم. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه من فرمایش ایشون رو هم لازم شد که من خیلی دوست داشتم صوتشون رو من داشته باشم، ولی مطالب ایشون در بعضی از سایت ها آمده بود، فقط مطالبشون رو تو سایت ها خوندم و به سایت هم خیلی زیاد نمیشه اعتماد کرد. بنده خودم دیروز در اصفهان برنامه داشتم، حدود نزدیک 900 نفر از طلاب و فضلا که میخواستن برای تبلیغ از ما دعوت کرده بودن، من اونجا نزدیک 2 ساعت صحبت کردم، دیدم از 2 ساعت صحبت من بعضی از این خبرگزاری ها بله انتقاد آیت الله قزوینی از برنامه های من صدا سیما. خب ما اونجا نقطه ضعف رسانه ها رو مطرح کردیم، حتی نقطه ضعف شبکه ولایت ما مطرح کردیم. اگر اون خبرگزاری که اونجا بود حداقل این انصاف رو به خرج میداد که درست و دقیق میامد مطرح میکرد، اصلا بحث ما، موضوع بحث ما بحث رسانه بود، خطراتی که امروز رسانه های وهابی دارد و راه های مقابله با این خطرات چیه، آسیب شناسی بکنیم و بیاییم چیکار کنیم، خودمون رو تقویت کنیم. خب اگر بخوان این خبرگزاری های عزیز، برای شما عرض کنم من فارسی نارو برام فرستاده بودن امروز، این واقعا من گلایه دارم از این آقایان. یا یک دفعه ما در رابطه با یاسر الحبیب اومدن دو تا از خبرگزاری‌ها منزل ما، حدود 5 دقیقه من با اینا مصاحبه کردم، بعد دیدم آقایان چند صفحه از قول من مطلب نوشتن که اصلا بعضی از مطالبی نوشتن که من در عمرم نشنیده بودم اونها را. ولی زا من به این خبرگزاری هایی که بعضی از مطالب را نقل میکنن اعتماد 100% ندارم، ولی اگر صوت ایشون بود یا انشاءالله اگر تونستیم با ایشون دیدار تلفنی یا حضوری داشته باشیم، انشاءالله ما افتخارم میکنیم که ایشون بیان روی خط، مخصوصا اگر بشه که با اسکایپ هم بیان تصویر این عزیزمون را مردم دنیا ببینن و 50-60 میلیون مخاطب در اختیار ما هست، ما حاضرین در اختیار این عزیزمون قرار بدیم حرفشون رو بزنن، نه برای 400-500 نفر فقط عزیزان اهل سنت. الله ایه حال، این بحث ما بحث علمی هست. ببینید قرآن به صراحت آمده در کنار سخن خود سخن پیغمبر رو هم حجت قرار داده، یعنی قرآن منهای سنت دیگه قرآن نیست، قرآن منهای سنت قرآن نیست. به صراحت خدای عالم در سوره زمر اگر اشتباه نکنم، الان یه مداری اعصابم چیز شد، آیشم تو ذهنم رفت، که سوره نحل آیه 44 می‌فرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. پیغمبر ما قرآن را برای تو نازل می‌کنیم برای مردم تبیین کنی. اگر قرآن برای عموم همه فهم بود دیگه چه نیازی به تبیین داره؟ خب میگفت و انزلنا الیک الذکر لتقرأه علی الناس، لتتلوه علی الناس، برای مردم قرائت کنی، برای مردم بخوانی، تلاوت کنی، نمیگه قرائت کنی، لتبین للناس، بیان کنی، تبیین کنی، تفسیر کنی. و در سوره حشر آیه 7 این دوتا آیه هم عزیزان ما در ذهن مبارکشون باشه، سوره نحل انشاءالله عسل یادشون باشه، نحل همون عسل و زنبور عسل هست، سوره نحل آیه 44 و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، سوره حشر آیه 7 حشر همون از اول شما 8 7 8 7 خیلی راحت هم میشه تناسب برقرار کرد، خلاصه مثل جلد 18 صفحه 24 نشه تا ما خلاصه 26 باشه 8 8 16. بله الا ای حالین، ببینید عزیزان ما در اونجا هم داره فما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهوا، هر چه که پیغمبر اکرم به شما دستور میدهد باید عمل کنید، نهی میکند اجتناب کنید. این دیگه مال قرآن نیست، این مال سنته، این مال سنته. ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهوا. حالا من الان در مقام این نیستم که اون بحثی قبلا هم ما داشتیم که علمای سنت میگن که اصلا سنت نبود یک نفر از ما قرآن را نمیفهمید، اصلا سنت هست که بیانگر قرآن هست. این خیلی واضح و روشن هست که من حالا اگر همین اندازه اگر اجازه بدید برای شما عرض کنم دیگه، حالا به اینجا رسید من برای اینکه مطلبم ناقص نماند، اینم از علمای بزرگ اهل سنت، حالا من چیزاش رو من نمیخوام بیارم، تصاویرش رو ببینید عزیزان. ابو حنیفه میگه لولا سنه ما فهم احد من القرآن، اگر سنت نبود یک نفر از ما قرآن رو نمیفهمید. کتاب قواعد و تحدیث جناب آقای قاسمی صفحه 52. البانی که دیگه در حقیقت خدای وهابیت شده جدیدن، میگه فهدار ایها المسلم ان تحاول فهم القرآن مستقلا عن السنه، بر حذر باش ای مسلمان که تلاش کنی قرآن را مستقل از سنت بفهمی. فانک لن تستطیع ذلك، هرگز با لن نفی ابد، هرگز نمیتونی قرآن را بدون سنت بفهمی. ولو کنت فی اللغت سیبویه زمانک، ولو در لغت مثل سیبوی بنیانگذار لغت هم باشی، بدون سنت تو نمیتوانی قرآن را بفهمی. ببینید اینها کاملا مطالبی است که تمام عزیزان ما، برادران ما مفصل این رو مطرح کردن. حتی از احمد ابن حنبل از تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 39 میگه ان السنته تفسر الکتاب، این سنت پیغمبر هست که قرآن را تفسیر میکنه و تبینه. خب من در این زمینه زیاد مطلب دارم و سنتم همون وحیه که خود حسان ابن عطیه میگه کان الوحی ينزل على رسول الله يهدي بالسنه التي تفسر ذلك. یا مثلا ابن حجر از بیهقی به سند صحیح نقل میکنه که جبرائیل همانطوری که قرآن را به پیغمبر وحی میکرد، سنت را هم برای پیغمبر وحی میکرد میآورد. فرق قرآن با سنت اینه، در قرآن اعجاز هست، در سنت اعجاز نیست. هر دو وحیه، هر دو کلام حقه. پیغمبر اکرم و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. این بس کاملا روشن برادران عزیز اهل سنت ما که سنت با قرآن عجینه، بلکه بدون سنت قرآن قابل فهم نیست. خب من یکی دو تا از اتفاقاتی که بعد از پیغمبر افتاده و اینها را زمین ساز جدا کردن اهل بیت از قرآن و حاشیه راندن اهل بیت و زمین ساز قتل سید الشهدا و شهادت امام حسین می دانم. حالا این بحث علمی نظر شخصی خودم هست و من کاری هم به دیگران ندارم. هر کدام از بزرگواران و اندیشمندان اهل سنت هم نظر خلافی دارد تشریف بیارن، قدمشون روی چشم ما، یا تلفنی یا با اسکایپ، یا تشریف بیارن اینجا. این تریبون شبکه ولایت در اختیار اونها هست. ببینید تذکرة الحفاظ آقای ذهبی هست، تذکرة الحفاظ لل امام ابو عبدالله ذهبی. دیگه وقتی حرفی میزنه دیگه آیان گمان نمی کنن بتونن به قول رد کنن. در جلد اول ببینید صفحه شماره 5، از قول عایشه همسر پیغمبر دختر ابوبکر به تعبیر قرآن ام المؤمنین میگه پدرم تمام احادیث رو از پیغمبر نقل کرد، 500 تا بود، شب تا صبح خیلی ناراحت بود و گفتم که چرا ناراحتی؟ وقتی که صبح کرد پدرم گفت این 500 تا حدیث، خب سنت همون احادیث دیگه غیر از احادیث. میگه پدرم ابوبکر به من گفت یک وسیله آتشی بیار، کبریتی بیار، گوگردی بیار، چی بیار؟ فدعا بنارن فحرقها یا فحرقها. پدرم ابوبکر تمام این احادیث رو آتش زد رفت همه. فرید یک مورد دو مورد نیست ها، حالا به قول ایشون میاد میگه صحیح هست صحیح نیست، غیر مکارم. به قدری این موارد زیاد هست که خود آقایان میگن مطلب اگر به حلال حرام نرسه روایت ضعیفم برای ما حجته. و همچنین برای شما عرض کنم جناب آقای خطیب بغدادی در تقیید العلم نقل میکند از جناب خلیفه دوم که میگه بله تعدادی از مسلمان ها احادیث پیغمبر رو نوشته بودند. ایشون خلاصه دستور داد که تمام این روایات را بیاورن فاحرقها بالنار، تمام این روایات را ایشون با آتش سوزاند. فگفت امنیتون که امنیت اهل کتاب. حالا من خیلی زیاد نمیخوام روی این قضیه مطرح کنم. یا خود ذهبی باز در کتاب سیر اعلام النبلا جلد پنجم صفحه 59 باز ایشون میگه زمان خلیفه دوم احادیث پیغمبر زیاد شده بود، به مردم قسم داد هر کس حدیثی دارد بیاورد، فلما اتوه بها امره به تحریقها، دستور داد اینا را آتش بزنه. این دو. سه، باز جناب آقای خلیفه اول ارشدم اینها والله العلی الاعلا قصد جسارت نیست، از ابن ابی ملیکه که قاضی القضات مکه هم بوده در زمان حجاج ابن یوسف ثقفی، اگر عبدالله زبیر، که میگه ان صدیق جمع الناس بعد وفات نبیهم فقال انهم تحدثون عن رسول الله احادیث، همه مسلمان ها را جمع کرد گفت شما دارید از پیغمبر روایت نقل میکنید که در اونجا اختلاف دارید، بعد از شما مردم بیشتر اختلاف میکنن، فلا تحدثوا عن رسول الله شیئا، کسی حق ندارد یک بار از پیغمبر معنا کنه. ابو حنیفه میگه لولا السنه لما فهم احد من القران، پیغمبر قرآن داره میگه فما آتاکم الرسول فخذوه، قرآن میگه لتبین للناس ما نزل الیهم. خب اگر بنا باشد صحابه به خاطر اختلافی که در حدیث دارن باید حدیث نقل نشه، حالا اگر اختلاف بود باید راهکار حل اختلاف رو درست کرد، نه اینکه صورت مسئله رو پاک کرد. دو نفر دعوا میکنن، ما باید این دعوا رو بیایم اصلاح کنیم، نه اینکه گردن هر دو طرف رو بزنیم. این بی این معنا میشه. فلا تحدثوا عن رسول الله شیئا، کسی حق ندارد از پیغمبر هیچ روایتی نقل کنه. هر کس سوال کرد از حدیث بگید آقا بیننا و بینکم کتاب الله، کتاب الله بسه. خب قرآن میگه لتبین للناس آتاکم الرسول فخذوه. بعد جالب اینه، برای شما عرض کنم، ذهبی میاد میگه ولم یقل حسبنا کتاب الله کما تقوله الخوارج. من دیگه در اینجا هیچ حاشیه‌ای نمیزنم اصلا و ابدا، میدرسم یه مقداری
ترجمه بفهمید از دوست.
میگه نگفت حسبنا کتاب الله، کتاب برای ما کافیست، همونطور که خوارج میگن. و همچنین جناب خلیفه دوم باز در جامعه بیان العلم مال جناب آقای ابن عبدالبر در جلد اول صفحه 65 میگه جناب عمر ابن الخطاب دستور داد اول میخواست سنت پیغمبر رو بنویسد، بعد بدا حاصل شد. این آقایی که میگن شیعه میگه قائل به بدا هستن مشرکن کافرن، ثم بدا له، برای خلیفه دوم بدا حاصل شد که ننویسد. دستور داد تمام شهرها من کان عنده شیء فلیمحه، هر کس یک روایت از پیغمبر دارد واجب او را محو کند، نابود کنه. فمردمم عمل کردن. بفرمایید ابی بردت، میگه من از پدرم کتابی نوشته بودم، گفتم که کتاب را بیارید، آوردن و تمام این کتاب احادیث پیغمبر را با آب شستم تمام کردم رفت. اسود ابن هلال میگه جناب آقای عبدالله، حالا نمیدونم عبدالله ابن مسعود عبدالله ابن دیگری هست، میگه کتابی آورد احادیث پیغمبر بود و گفت آقا آب بیارید، آب آوردن. برای شما عرض کنم تمام این احادیث پیغمبر، خب زمان مرکب بود دیگه، چاب که نبود، اگر یک قطره آب به یک صفحه میافتاد کل صفحه آب میگرفت و تمام میشد. میگه آبی خواست همه اینها را نابود کرد و بعد هم این ورقه ها را بعد از اینکه روایت ها را پاک کرد شست، تمام این کتاب و این جزوه را هم آتش زد رفت. حالا در این زمینه من حرف زیاد دارم و نکته دومی را میخوام یا به قول سومی را بزنم. ببینید همین ها باعث شد تا 100 سال سنت پیغمبر نوشته نشه، روایاتی که درباره اهل بیت فراموش بشه. الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه دیگه از زبانها بیفته. نمیدانم من احب بنی فلیحب حسینن، تمام این روایاتی که در فضیلت اهل بیت، در فضیلت امام حسین بوده و در جایگاه امام، همه از زبانها افتاد. بعد از 110 سال 120 سال شروع کردن روایت نوشتن. اونهایی که روایت شنیده بودن همه از دنیا رفتن، همه در سینه ها بود. خب شما حساب کنید، شروع کردن روایت نوشتن. این تاریخ مدینة السلام، تاریخ دمشق، مال جناب خطیب بغدادی. ببینید در جلد اول از یحیی بن معین، بنیانگذار علم رجالم هست و از شخصیت‌های تراز اول اهل سنت، میگه و ای صاحب حدیث لا یکتب عن کذاب الف حدیث. یک نفر محدث به من نشان بدید که از کذاب 1000 تا روایت ننوشته باشه. خب بفرمایید. میگه یک نفر محدث من نشان بده که از کذاب، نمیگن کاذب، ان کذاب، کسی که کذاب 1000 تا روایت ننوشته باشه. خب شما بفرمایید. تمام محدثینشون من جمله از محدثین جناب آقای محمد ابن اسماعیل بخاری، مسلم ابن حجاج نیشابوری، احمد ابن حنبل یکی از اونها هست، جناب آقای ابن سعد صاحب طبقات یکی از اونها، جناب نسائی یکی، ابو داوود یکی از اونها. میگه کدام صاحب حدیثی است که از کذاب 1000 تا روایت ننوشته
باشه؟ که زیر 1000 تا روایت یعنی نقل کردن دیگه، همینا رو باید برگفته یحیی ابن معین دیگه.
بله. و مهمتر از این، اسیر اعلام النبلا جلد 7 صفحه 226 از شعبه، شعبه میگن امیر المؤمنین فی الحدیثه، امیر المؤمنین فی الحدیثه، میگه ما اعلم احدن فتش الحدیث که تفتیشی، ندیدم کسی به اندازه من درباره یه حدیث تحقیق کرده باشه، جستجو کرده باشه. وقفت علا ان ثلاثت اربائهی کذبون، به این نتیجه رسیدم 75% روایات ما اهل سنت دروغه.
خب ببینید،
خب این قضایا بود که آمد اهل بیت در حاشیه قرار گرفت. کار به جایی میرسد که مردم تقربن الالله میان فرزند پیغمبر رو میکشن. از امام سجاد سوال میکنن یبن رسول الله، یبن رسول الله، شنیدیم بعد از آن که آقا امام حسین در گوده قتلگاه افتاده بود و رمقی هم نداشت، توان دفاعی هم نداشت، تعدادی از مردم با شمشیر، با نیزه، با چوب، با سنگ، با کلوخ به جنازه بی رمق جد امام حسین حمله می کرد. امام سجاد فرمود که کلهم یتقربون بذالک الی الله، همشون میخواستن با این کار به خدای عالم تقرب بجویند. خب وقتی سنت پیغمبر از بین رفت، روایات پیغمبر از بین رفت، اون همه توصیه به اهل بیت، به قول این آقای بی عقل که میگه ما در صحیح مسلم داریم بر این که 3 مرتبه پیغمبر اکرم در قضیه قدیر فرمودن شما را به خدا اهل بیت من رو احترام کنید، شما را به خدا احترام کنید، شما را به خدا احترام. خب دیگه احترام این بود؟ خب اصلا از کجا معلوم آقا این که داره میگه انی تارکن فیکم مسلمان کتاب الله و اطرتی برای اذکرکم الله فی اهل بیتی اذکرکم الله، از کجا معلوم این جز اون 75% دروغ نباشه؟ اگر راسته آیا امام حسین جزء اهل بیت نیست؟ هر کس آمده امام حسین را کشته، فرض گیریم کسانی بودن مدعی شیعه بودن، حرف شما هم درست. خب مگر نه سخن پیغمبر رو نشنیده بودن؟ این 30,000 نفری که در کربلا بودند همشون شیعه بودن، شیعه علی بودن. خب این اهل سنت کجا بودن؟ شما به ما بفرمایید. 30,000 شیعه در کربلا جمع شد، امام حسین را کشتند. پس شما عذر میخوام، ولی تو بالاترین توهین رو دارید به اهل سنت میکنید. اهل سنت یا خبر نداشتن یا خبر داشتن از امام حسین، فرزند پیغمبر دفاع نکردن. در هر دو صورت محکومن، در هر دو صورت محکومن دیگه. خب به ما بفرمایید چه شد؟ فقط یک نفر عبدالله سبا آمد، این همه فتنه، قتل عثمان ابن عفان و قضیه جنگ. بس این صحابه چی بودن اینها؟ این صحابه‌ای که به قول ابن کثیر 124,000 صحابه بعد از پیغمبر، اینها این عرضه را نداشتن برای یک نفر مقابله کنن؟ خب اینها میخوان سنت پیغمبر رو حفظ کنن. عجیبه ها، خیلی عجیبه. میگه یک نفر آمده همچه فتنه ای درست کرده. این آقایان اهل سنت کجا بودن؟ این صحابه کجا بودن؟ چه کار میکردن؟ مگر همین صحابه تمام زندگیشون رو برای پیغمبر فدا نکردن؟ این همه در جنگ بعد، در جنگ احد، در جنگ احزاب، در جنگهای دیگر فداکاری کردن، دشمنان پیغمبر رو نابود کردن. خب یک بابایی به قول یه یالگوزی آمده به نام عبدالله سبا که نه خدا آفریده، نه ملائکه برای او روزی دادن، نه اسرائیل همچه آدمی رو تو لیست خلاصه مأمورینش داره، این آقا آمده مردم را بسیج کرده بیاید عثمان را بکشید، مردم را بسیج کرده بیاید امام حسین را بکشید، مردم را بسیج کرده بیاد بین سپاه امیرالمؤمنین و سپاه عایشه جنگ جدل بندازه. من نمیدونم اینا از کجا در آوردن اینها را، اینا چطوری بوده. و این صحابه‌ای که نتونن جواب یک نفر رو بدهن، این صحابه باید دیگه چند تا نقطه دیگه چیز دیگه ما نمیگیم. حالا این یک بخشی بود، انشالله ما در جلسات بعدی مفصل مطرح خواهیم کرد که خب این قضایا. دوستان عزیز فقط من یک جمله بگم که در ذهن مبارک عزیزانمون باشه برای جلسه آینده. احادیث پیغمبر همه رفت کنار، آتش زده شد و کسی را اجازه نقل ندادن. نتیجه این کار باعث شد بنی امیه، این شجره خبیثه ملعونه در قرآن که 18 سال با پیغمبر جنگیده بودن، 13 سال در مکه، 8 سال بعد از آمدن پیغمبر به مدینه، و اینها آمدن روی کار، اینها آمدن روی کار. تمام روایاتی که در متن اهل بیت بود رفت کنار. روایات دروغینی که ایشون میگه 75% روایات دروغ و شروع کردن درباره معاویه حدیث ساختن، در رابطه با خلفا حدیث ساختن، در رابطه با یزید ابن معاویه حدیث ساختن و غیره، به طوری که وقتی اهل بیت امام حسین میاد شام، مردم میگن مگر پیغمبر غیر از بنی امیه فامیلی دیگری هم داشت؟ خب ببینید وقتی احادیث سنت پیغمبر از بین رفت، این زمینه ساز شد برای آمدن بنی امیه روی کار، که در رأسش خود معاویه بود که تمام فسادها در صدر اسلام همه برمیگردد به شخص معاویه.
حتی اهل سنت هم تصریح کردن.
بله.
به این قضیه که از علمای اهل سنت عراق بود، کیلوش هم پخش کردیم، میگه حالا اهل سنت خیال نکنن، علمای اهل سنت هم.
بله، نه، علمای اهل سنت کتاب زیاد علیه معاویه نوشتن. مطالب این آقایان دارن که من همین امروز داشتم برای شما عرض کنم، از جناب آقای برایشان سامی البشار، خیلی من برام جالب بود که از ایشون اگر من اون چیز رو داشته باشم اینجا، فقط همین یک مورد رو من نشان بدم خدمت عزیزان. سامی بشار اگر پیدا کنم برای شما عرض کنم چیز رو،
شیخ احمد الکویسی هم که گفتن هر چی مصیبت در اسلام هست، آقای کویسی گفتن برخواسته از زیر سر معاویه است در اسلام دیگه.
بله، اینها برای شما عرض کنم، همه این قضايا به همین قضیه برمیگردد. من اگر بله پیدا کردم، عزیزان دقت کنن، اولا دکتر علی سامی البشار رو عزیزان ببینن که چه کسی که شیعه نیست، این ویکی‌پدیا هست که شرح حال عموم مردم رو می نویسه، میگه آقای اینم عکسشم آورده، جناب آقای برای شما عرض کنم علی سامی النشار، من بشار عرض کردم، احد کبار المفکران الاسلامی فی القرن الهجری، یکی از مفکرین اسلامی در قرن بیستم، کان عالما کبیرا شافعی المذهب. ببینید شافعی المذهب. بعد آمده اینجا تمام کی به دنیا آمده، استاداش کیا بودن، شاگرداش کیا بودن و تألیفاتش چیه، همه اینها را نقل کرده. خب همین آقا ببینید کتابی دارد، نشأة الفکر الفلسفی فی الاسلام، الجزء الثانی نشأة التشیع و تطوره، تألیف دکتر علی سامی النشار، چاپ نهم، چاپ هشتم هم هست. ایشون چه میاد میگه؟ عزیزان خوب دقت کنن، در رابطه با معاویه میگه خلاصه قضیه به جایی رسید که معاویه ابن ابی سفیان آمد سر کار و حاغذ تنوی المجوسی، این معاویه بت‌پرست مجوسی که لم یؤمن ابدا، هرگز ایمان نیاورده بود، و آمد و تا به جایی رسید که میگه فإن الرجل لم یؤمن ابدا بالاسلام، این هرگز به اسلام ایمان نیاورده بود. البته این تعبیریست که خود امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه خطبه 16 قسم میخوره، فوالذی فلق الحب و برع النسم ما اسلمو ولیکن استسلمو ولیکن اثر الکفر، قسم به خدایی که هستی را آفرید معاویه و دیگر طلقا هرگز مسلمان نشدن، تظاهر به اسلام کردن، کفر خودشونو مخفی کردند. و خود عمار هم در جنگ صفین به همین شکل. حالا یک بابای بیعقلی، حالا انشاءالله من خیلی دوست داشتم کلی بشم، نه سپاه معاویه با سپاه پشتر هم دیگه نماز میخوندن. واقعا من بیعقل به ایشون بگن واقعا به بیعقلا توهینه، بگن بیعقل واقعا به بیعقلا توهینه. بابا سپاه علی هستن، میگی خودم عمار میگی بابا این معاویه و اینهایی که الان در برابر این در کنار این هستن، اینها همان کفارن، مسلمان نیستن، اگر در فتح مکه تظاهر به اسلام کردن دروغ گفتن اینها. من دیگه بیشتر حالا انشاءالله این قضیه بماند که ما مفصل در این زمینه صحبت میکنیم که این قضیه باید بنی امیه آمدن روی کار و این اختلاف و این درگیری و این جنایت که بالاترین جنایت عبارت بود از شهادت جانسوز و مظلومانه و غریبانه سید شهدا به وجود آمد.
متشکرم از شما حضرت استاد، ممنونم از فرامشتون. به هر حال باید ریشه یابی بشه خیلی از اتفاقاتی که شمید کربلا هست، خیلی مهمه، باید بیشتر تأمل بکنن چه شیعه این چه اهل سنت این که ما این برنامه ها رو داریم تقدیم حضورتون می‌کنیم، برای این است که به صورت مستند و مستدل ببینیم ریشه های این اتفاق و این فاجعه بعد از 50 سال از شهادت آقا نبی مکرم اسلام که به وجود آمد چه بوده است. ان شاءالله که در این ایام در عزاداری که شرکت می‌کنید دعا کنید برای خادمان آقا امیرالمومنین در شبکه جهانی ولایت و به هر حال امشب شبی است که نسبت به آقا مسلم بن عقیل هم عرض ارادتی می‌شود. سلام ایزد منان، سلام جبرائیل، سلام شاه شهیدان به مسلم ابن عقیل.
از آب کوثر بی بهره نمانی مادر جان.
نوش جانت پسرم، حال که سیراب شدی برخیز و زودتر خودت را به کاشانت برسون. حتما کسانت دل واپسن.
من در کوفه غریبم مادر، خانه کاشانه ای ندارم.
کوفه غریب کش است پسرم، چرا به این شهر هزار چهره آمدی؟
ما میهمان دعوت کوفی هم بودیم.
نامت چیست مسلمان؟
مسلم ابن عقیل.
خاکم به سر، تو مسلم سفیر پسر پیامبری؟
به اسم رب الوفا، thank you.
ممنونیم از همراهیتون بینندگان عزیز. باز هم تسلیت عرض میکنیم خدمتتون. فررسیدن شب اول محرم رو انشاءالله که هر کجا هستید دعا کنید برای تجلیل در ظهور آقا امام زمان و در این عزاداری ها واقعا صاحب عزا رو فراموش نکنیم. در اول مجالسمون انشاءالله یادی از آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف داشته باشیم. آقای غفاری از قم، از شیعین عزیز و گرامی، سلام علیکم و رحمت الله. تسلیت عرض میکنم خدمت.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، در خدمتتون هستم.
سلام و عرض ادب و احترام دارم محضر موضوع بسیار توانمند و عزیز جناب آقای حسینی و استاد بسیار ارجمند و گرانقدر و دوست داشتنی که بنده حقیر امشب بعد از کلی تلاش مفتخر افتخار داشتم که خدمتشون برسم و سوالات محضرشون بپرسم. من از عرض ادب سلام دارم و محضر حاجا و جناب عالی این ما محرم و تسلیت و ترجیت عرض می‌کنم.
ممنونم از شما آقای غفاری عزیز، انشاءالله که موفق و معنیت باشید.
من دو تا سوال داشتم از محضرتون اگه وقت رو نگیرم.
سوال
اولم در رابطه با آیه 29 اسراء.
بله.
از رای اسراء که فرموده که هرگز پیش از حد بخشش و انفاق مکنید، یعنی بیش از حد نیست دست خودتون رو باز نگذارین. آیا این آیه با اون جریان حضرت فاطمه زهرا فرزندانش امام حسن و امام حسین علیه السلام که روزه گرفتن و افطاری خودشون رو بخشش کردن، آیا این تضاد نداره؟ یه مقدار در رابطه با این توضیح بفرمایید. یکی هم که حاجای قزوینی، چرا ما گریه میکنیم برای امام حسین که این شبکه‌های وهابیا این شبهه رو دارن مطرح میکنن که امام حسین مگه خودش نخواست، مگه با این شهادتش خودش به بهش نرفت، مگه حضرت علی علیه السلام با شهادتش نفرمود که فلس و ورف بلکعبه، مگه اینا خوشحال نمیشن؟ خودش فرزندانش کشید برای کربلا، ما چرا گریه میکنیم؟ مگه امام حسین دعوت به صبر نکرد خانم زینب علیه السلامو؟ چرا ما گریه میکنیم؟ و حاج آقا سوال آخرم در رابطه، البته سوال من از شبکه‌های وهابیته که ما رو نمیذارن ما سوال کنیم و به ویژه از آقای ملازاده. حاج آقای قزوینی شما این حدیث رو پیدا کنیم براشون، به قول خودشون، به قول آقای عقیل که میگه که ما حدیث متواتر ضعیف داریم، مگه تو این متواترهای ضعیف اینها نفرمونده که از یاران و از فرزندان پیغمبر یکی میاد به نام مهدی؟ پس چجور شد اینجا مهدی و خدا انتخاب کرد ولی وقتی رسیدیم به حضرت علی مردم انتخاب کردن؟
خب جناب آقای غفاری، ما شرطمون این بود که کسی که میاد روی خط یک روایتی ولو با آدرس در استدلال امیر المومنین بر حقانیت خودش بیان کنه. حضرت علی بفرماید بنده جوابتون رو بدم.
ناجا من دیر رسیدم به شبه که همین الان رفته بودیم هیئت، دیر رسیدم، همون لحظه رسیدم که زنگ زدم دیگه وقت نشد سوالات شما. حالا اگه بفرمایید، اگه من بدونم بالاخره عرض میکنم خدمتتون.
حضرت استاد فرمودن که آقا امیرالمومنین نسبت به امامت و خلافت خودشون، نسبت به حقانیت خودشون، آیا عبارتی مطلبی دارن؟ چون مفصل آیت الله قزوینی رو بحث کردن.
شما از نهج البلاغه یک خطبه یا یک جمله ای از زبان خود علی بر حقانیت علی، امامت علی بیان کنید برای ما.
من آجا الان حضور ذهن ندارم. الو
جانم.
الو آجا، من الان حضور ذهن ندارم که الان از نهج البلاغه، اگه قبلا میدونستم میتونستم در بیارم، ولی الان حضور ذهن ندارم. اگه شما بفرمایید بنده یادداشت کنیم بالاخره استفاده کنیم از محضرتون.
ما اینجا آوردیم دو تا مطلب آوردیم، یکی از خود نهج البلاغه و یکی از کافی، از کتاب کافی. برای شما عرض کنم جلد هشتم در این چاپ 8 جلدی صفحه 343، در این چاپ های جدید بیروت صفحه 183، امیرالمؤمنین میفرماید پیغمبر در قدیر خم من برای امامت نصب کردند و قد اعلمو امامهم. ببینید جلد کافی جلد 8 صفحه 343 جلد 8 امام هاشم یادتون باشه صفحه 343. در خطبه دوم نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود خلافت و وصایت مال آل محمده
و الان که مردم بعد از قتل عثمان آمدن من انتخاب کردن، حق به حقدار رسید و خلافت به جایگاه اصلیش منتقل شد. خطبه دوم نهج البلاغه، خطبه دوم نهج البلاغه که میگه الان حق به حقدار رسید، یعنی من خلیفه واقعی من بودم، تا الان خلافت قصد بود، الان حق به حقدار رسید. و در کافی هم جلد 8 صفحه 343 علی میفرماید در قدیر خم پیغمبر من برای امامت نصب کردن. کی بوده؟ وقتی که مشغول غسل بدن مطهر رسول الله بوده. پیغمبر این روایت رو برای سلمان نقل کرد. بله. جانم.
آقا من شاید نتونستم منظورم برسونم خدمتتون. میگم این وهابیا مگه اینو مطرح نمیکنن که میگن آقا امامت انتصابی نیست، انتخابی.
آقای ظفری از توضیحات حضرت استاد در مقابل در مورد سوالی بود که از شما پرسیدن. سوال ان شاء الله مطرح میکنم، پاسخو دریافت میکنید.
بله.
بله بله بله، الان یادداشت کردم
اون جواب فرستادم. ولی عزیزان ما میان روی خط بزرگواری کنن در این 10 شب حداقل بابا هر شب یکی یا دو تا روایت از زبان خود امیرالمؤمنین بر امامت امیرالمؤمنین. بله، ما میخوام این بچه‌های ما جوان‌های شیعه از این بچه‌های 4-5 ساله گرفته تا پیرمردهای 110 ساله 120 ساله حداقل یکی یا دو تا روایت از نهج البلاغه یا از کتاب کافی یا از کتاب شیخ صدوق از زبان خود امیرالمؤمنین بر حقانیت امیرالمؤمنین در ذهنشون باشه.
من اصلا آجا از خود قرآن الان میتونم 10 آیه رو برای اینا بشمارم که خب حقانیت حضرت علی علیه السلام داره ثابت میکنه.
حالا از قرآن میتونم. موضوع بحث ما از زبان خود علی. اینا میگن اگر علی خلیفه بود چرا خودش نگو من خلیفم، اگر امام بود چرا خودش نگو. اینا شعار دارن میدن. ببینید در برابر شعار اینها ما باید جواب بدیم. وقتی در جنگ بدر مشرکین همین جد اعلای اینها همین ابو سفیان معاویه یک طرف بودن، اینها میگفتن بعت و هبل بعت و هبل، پیغمبر بگیدن الله اعلا و اجل، اینا هم گفتن لنل عزا ولا عزا لکم، در برابرش میگفتن الله شعاری در برابر خود شعار کفار قریش مناسب آن چیکار میکردن بیان میکردن. بچه شیعه های ما باید در برابر شبهات اینها جواب های دقیق برای اینها داشته باشن. میگفتن لنل عزا ولا عزا لکم، پیغمبر بگید الله مولانا ولا مولا لکم، یعنی شعار در برابر شعار، جواب در برابر شبهه. امروز باید بچه شیعه های ما به قدر قوی باشن، عرصه را بر این فرزندان بنی امیه فرزندان معاویه و یزید عرصه را تنگ کنن، دیگه اینها خجالت بکشن حتی از زن بچه شون، دیگه نگن آقا علی اگر خلیفه بود چرا خودش نگفت من خلیفه هستم.
بسیار ممنونیم از شما جناب غفاری. به هر حال از زندگی روی خط تشریف میارن، سعی کن حالا عبارتی از آقای رمی در ذهنشون هست حتما بفهمن. سایر شب هم حضرت استاد دستور فرمودن که با این کیفیت با این موضوع ان شاء الله پیش بریم. آقای صدرالدین از رشت، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای حسینی مجری محترم.
سلام
علیکم و حضرت آقای آیت الله حسینی، من سلام عرض می‌کنم و تسلیت عرض می‌کنم آقای محترم تو خدمت برادران عزیز و همه مسلمین جهان.
ما خدمتتون تسلیت عرض می‌کنیم.
من یه سوال از خدمت جناب آیت الله قزوینی داشتم. به قول فرمایش ایشون که میفرمایند بحث علمی، حالا ما احتجاج علمی کنیم، احتجاج منطقی علمی، سوالیه که واسه خودم مطرح هستش و
سوال ما رو
سوال شما رو جواب بدید. آیا علی خودش برای امامت و خلافت خودشون استدلال کردن یا نه؟
والا مثلا توی کلمات قصار نقش بلاغه کلمه 147 حضرت علی در مورد مثلا اینکه زمین از حجت خالی نیست، یا نقش بلاغه خطبه 46 هستش که از زمین در مورد جایگاه امامت بر روی به اصطلاح زمین که ریسمان ها رو به هم جمع میکنه و اگر اون نباشه ریسمان ها از هم پاشیده میشه، یا اینکه نامه‌ای که برای معاویه نوشته بود معاویه در مورد فضائل اهل بیت که در مورد حضرت زهرا صحبت کردن که سید نساء العالمین
امامت خودش ببینید صراحت داشته باشه من خلیفه پیغمبرم، من خلیفه پیغمبر
خطبه دوم نهج البلاغه
ای زنده با در خطبه دوم نهج البلاغه
اصلا من عربیش هم حفظ میکنم همین امشب حتما.
بله بفرمایید عربیش هم بفرمایید بیا
نفرمایید حفظ میکنم
حفظ میکنم خدا انشاءالله هم شما احسن معلوم میشه که اطلاعاتتون خوبه ما تشکر میکنم.
بنده حافظ قرآن هستم، بنده تو کار حفظ هستم و دوست دارم این چیزا رو حفظ کنم. حالا اینی که شما فرمودید حتما من حفظ میکنم حتما امشب.
دست بنده شما درد نکنه، خدا جزای خیرتون بدهد انشاءالله. بله ما در خدمت شما هستیم بفرمایید.
من خواهش میکنم چون واقعا برای بنده سوال هستش، این رو میخوام یکی دو بارم شما در خفا جواب دادید ولی بنده ارضا نشدم. این که ما یقین داریم اولا مؤمنین بر خداوند توکل میکنن، ما این رو میدونیم و میدونیم که خداوند هست که نور رو نشت میده بر قلبهای اون کسی که اهلش باشه. طبق فتوای قرآن که خودشون فرمودن اگر بخواد نور رو بر قلب انسان میزنه و انسان رو هدایت میکنه. وقتی که ما میدونیم مثلا مسئله امام حسین یک مسئله فوق‌العاده خاصه در اسلام، اونقدر خاصه که ما میگیم در روایات اومده وقتی حضرت مهدی ظهور میکنه دومین جمله‌شون خودشون رو پسر همون شهیدی خطاب میکنن که عطشان کشته شد. یعنی اینقدر مسئله مهمه، یعنی هیچ مسئله رو بیان نمیکنه. حضرت مهدی روز اولی که میخواد به اصطلاح ظهور بفرمایه این جمله رو میگه. پس مسئله امام حسین همه میدونن فوق‌العاده حساسه. بنده سوالم اینه که وقتی که ائمه ما میان مثلا یه حدیثی رو نقل میکنن، یک زیارتی رو نقل میکنن و این واقعا نور خداونده که باید به گوش همه مردم زمین شنیده بشه، بعد اگر ما بیایم به فتوای ذهنی خودمون این رو بخوایم پنهان کنیم به خاطر مصلحت اندیشی، شاید چون کلام نوره، شاید وقتی که ما مصلحت اندیشی میکنیم اون رو بدتر خراب میکنیم، چون خداوند هستش میخواد اون رو بزرگ کنه و جلوه بده.
میشه یه مقدار برادر بزرگوار یه مقدار حالا مقدمات و اینها رو کنار بگذاریم سوالتون رو اون
هدفم اینه که شما
سوال اصلیتون رو خیلی رو پوشش کردن
رو در شبکه خودتون پخش نمی کنید به فتوایی که مثلا شاید احساس کنید که مثلا بر فضلش اینجوری بهتر است از لحاظ چیز. میگم اگر ما ذهنمون داره اجتهاد میکنه در برابر کلام معصوم، آیا این عقلا، من برای خودم سوال هست، آیا عقلا و منطقا واقعا این نوعی گناه نیستش؟ اگر اعتقاد داریم که خداوند حامی دینش هست و خداوند این رو نشت میده، ما میاییم این کار رو از خودمون انجام میدیم. آیا مثل همون کاری صدر اسلام رو نکردیم که احادیث پیامبر رو مثلا میان به خاطر
یه سری مثلا مقدماتش اون آقای صدرالدین خیلی طولانیش. آقای صدرالدین الان فرمودن که اینکه شما زیارت شورا رو پخش نمی‌کنید بنابر فتوایی که حالا تعبیرش این بود گمان می‌کنید که یک مسئله اندیشه و غیره هست، آیا این گرفتن جلوی حق و حقیقت هست یا نیست؟
ببین برادر بزرگوارم، امروز مسائلی هست که در جهان اسلام چه بسا یک مسئله حرف حقی را زدند فتنه ایجاد میکنه، شیعه سنی را به جان هم میندازه، سنی ها را به طرف وهابیت میکشانه، وگرنه به قول شما یک جا میرید نماز میخوانید، نماز خواندن شما باعث بشه که یک مسلمان مورد اهانت قرار بگیره، یک مسلمان به قتل برسه. اصلا نماز خواندن شما صحیح یا صحیح نیست، قطعا باطله دیگه، از نماز مهمتر که نداریم. ما قرآن هم میگه الفتنتو اشد من القتل. ما گفتیم آقایان مرد نه تنها الان، خود امام رضوان الله تعالی علیه همون اوائل انقلاب که آقای قطب‌زاده رئیس صدا سیما بودن، بنده خودم شاهد بودم در قم خیابان دور شهر منزل آقای اشراقی داماد امام رضوان الله تعالی آیت الله یزدی بودن اونجا، الان ایشون در قید حیاته.
بله
اونجا آمدن جمع شدن، خدای قطب‌زاده هم بود، بنده هم اونجا بودم. گفتن آقا نظر خود امام این هست که از صدا و هم در صدا و هم در سیما زیارت عاشورا پخش نشه، در جاهایی که شهرها همه شیعه هستن زیارت عاشورا بخوانن پخش کنن، هیچ مشکلی هم نداره. ولی بحث این که ما بیاییم کوتاه بیاییم برای اینکه حق به مردم نرسه، نه اینطوری نیست. ما در سایتمون حتی بعضی آمده بودن شبه وارد کرده بودن سند زیارت عاشورا اشکال داره. ما آمدیم 6 تا 7 تا سند ذکر کردیم، 3 تا 4 تا سند صحیح ثابت کردیم زیارت عاشورا صحیحه. من با خود جناب آقای بیازار شیرازی که قبلا استاد محترم دانشگاه ادیان بودن یک مناظره مفصلی داشتم. ایشون میگفت این لعنه های آخر اضافه شده، در کتاب شیخ صدوق نیست. بنده برایشون با دلیل محکم ثابت کردم که ایشون اشتباه میکنند و فیلمشم الان موجوده. این یه بحثی برادر عزیزم. یک بحث این که نظر آقایان مراجع، ما تابع نظر مراجع بزرگوارمون هستیم، اونها قطعا از بنده و جناب عالی برای اسلام بیشتر خیر خواهند، بیشتر غم اسلام غم شیعه را میخورن. یک مصالحی را اون بزرگواران ملاحظه میکنن، شاید به ذهن بنده نرسه، به ذهن جناب عالی نرسه. اینها کوتاهی از حق نیست، رعایت مصالحه. مصالح آنترا که خب شما ببینید خود نبی مکرم شیعه سنی معتقده بابا هجر اسماعیل جزء خانه خدا بوده. میگن چرا وارد خانه خدا نمی کنی؟ میگی من اگر وارد خانه خدا بکنم چیه؟
قوم مرتد میشن،
قوم من صحابه من مرتد میشن، از دین بر میگردن. عبدالله عبی هست سرکرده منافقینه، ده ها جنایت میکنه، میگن یا رسول الله اجازه بده ما بکشیم این منافق را. بابا کشتن منافق دیگه واجبه. پیغمبر میگه ان الناس یقولون ان محمدن یقتل اصحابه. حضرت عالی که الحمدلله اهل تحقیقید، همین واژه را در برنامه های اسلامی بزنید، یقتل اصحابه. ببینید رسول اکرم چندین مورد بوده افرادی که واجب القتل بودن، جاسوسی را گرفتن آوردن میخواستن بکشن، پیغمبر فرمود نکشید. اصلا مهمتر از همه اینها، من یک سوال میکنم از شما، الان جواب ندید، شما بعد جواب بدید. خدای عالم در قرآن داره که اون آیه را جناب آقای حسینی اگر حفظت دقیقا بخوانید بیاد، و ممن حولک منافقون
و من اهل المدینه مردو علم
مردو علم و نحنو نعلمهم. این آخرشه، ما میدانیم و شما نمیشناسی. ببین خدای عالم اسامی منافقین را به پیغمبرش معرفی نمیکنه. آیا رو بخوام بیاد آی حسینی جان؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم.
احسن، لا تعلمهم و نحن نعلمهم. خدای عالم این حق را از پیغمبرش پنهان کرده. یعنی شما اشکال به خدا میتونید بگیرید؟ شما آقای صدرالدین که خدای عالم وقتی میاد منافقینی که در آینده فتنه ها درست کردن از پیغمبر خودش مخفی کرده اسامی منافقین رو. من بارم میتونم شما قانه کننده باشه آقای صدرالدین.
امشب شما رو همه برادران اهل تسنن دیده باشن، چون واقعا یک برنامه بسیار عجیبی بود. حجت رو شما تمام کردید. واقعا این اتفاقات خیلی عجیب و غریبی که کلام رسول الله رو کسی بخواد لگد کوب کنه، حجت بر کل اهل عالم تمام. من امیدوارم برادران اهل تسنن یه خورده فکر کنن به این احادیثی که شما امشب بیان کردید. واقعا خودش نور و روشنایی بود و حجت هم تمام کرد برای همه. از شما تشکر می‌کنم.
من قانع شدید این فرمایشم که داشت قانع کننده بود در زمندگی ان شاء الله.
100% استاد، ما واقعا هر چی یاد گرفتیم از
دست شما درد نکنه. ممنونم. ولی این بچه شیعه های ما هم یاد بگیرن این روها که میگن آقا چرا شیعه ها خیلی از چیزا رو مخفی میکنن. ما این از خدا یاد گرفتیم، خدا اسامی منافقین از پیغمبرش مخفی کرده.
بعد آقای صدرالدین عزیز، خدای نکرد بعد وقتی سوء برداشت های میشه اعتقادات ما مشخصه دیگه. شیعه اعتقاداتش یک از هر من شمس خیلی از آقایدش در مورد زیارت عاشورا که دیگه واضح مشخص مبین. زیارت عاشورا دیگه ما اگر از جانمان رو بخوان بگیرن ما زیارت عاشورا رو کنار نمیگذه. ممکنه توی یک موضعی نخواهیم مثلا روش پخشش خیلی مثلا توی شبکه تاکید بکنیم اینها، ولی خب این دیگه با گوشت و خون ما واقعا زیارت عاشورا واقعا
به نظر من ما عرض کردم. حتی من همین دیروزم اصفهان صحبت داشتم، بحث قمزنی پیش آمد، گفتم بنده خودم قبل از انقلاب هر کس از من سوال میکرد درباره غمزنی، میگفتم آقا غمزنی امروز به ضرر شیعه هست، باعث کشاندن بچه شیعه ها به طرف وهابیته. ولی با همه این حال اون دست از مراجعی که میگن غمزنی خوبه یا مستحب احترامشان میگذارم، اون دست از مرادی هم که میاد میگه غمزنی حرامه، اونها رو رو چشمون میگذاریم، احترام ما میگذاریم. این که بعضی ها طرفدار اینن یا مرجع دیگر رو مورد حمله قرار میدن یا چیز، حتی من گفتم در یکی از این شبکه های میزگرد تشکیل داده بودن، ما هم پیام دادیم بابا میزگرد تشکیل داده برای غمزنی، همه که نمیخه بیاد اونجا 7-8 نفر جمع کنید اونجا برای شما عرض کنم بیان همه موافق باشن، دو نفرم مخالف بیارید اونجا حرف بزنن مخاطبین شما بشنون، حاضر نشدن از ما دعوت کنن بریم اونجا. از اون طرف یه مداحی که عوض میخوام طهارتش بلد نیست، دست راستش از چپش بلد نیست، میاد همون جلسه به مراجع جسارت میکنه. با این درسته؟ این صحیحه این کار؟
متشکرم از شما حضرت استاد. ممنونم از شما جناب آقای صدرالدین. من نسخه میکنم عزیزانی که پشت خط هستن، میخوام به پاسخ سوال های غفاری برسیم. آقای ناصری از
بوجه چون آقای غفاری سوال ما رو جواب نداد، سوالاتشون ما هم جواب نمیدیم تا برای تلفن دیگری داریم بیا. من چون از اول گفتیم کسی به سوال ما جواب نده به سوالش جواب نمیدیم. خیلی من تو این ماه محرم حالا 5-6 جلسه من برنامه دارم، برنامه بنده اینه هر عزیز شیعه میخواد بیاد روی خط ما قدمشان روی چشم میگذاریم، ولی به شرط ها و شروط ها، جواب ما من اهم شروط ها.
بله حالا
اگر هست کسی بیاد روی خط،
من چون به اتاق فرمان گفتم که دیگه تماس نگیرن، نمیدونم حالا اجازه است من سوالو مطرح بکنم به عنوان سوال. سوال این که در از استاد من سوال به جای بیننده عزیز و محترم مطرح میکنم، ایشون خودم سوالی دارم که در قرآن آمده است که نه در دست رو به گریبان انقدر محکم بچسب کنایه از خصاصت و نه دست رو به صورت کامل باز بگذاری. آیا این قضیه منافاتی داره با اون بذل و بخششی که آقا امیرالمومنین و حضرت صدیق طاهر سلام الله علیها داشتن که سوره دهر براشون نازل شد؟
از اون طرف هم به یعسرون علی انفسهم در قرآن داریم دیگه، جوابش هم
در قرآن پاسخ واضحه،
خیلی واضحه و روشنه. ایثار میکنن، بحث ایثار یعنی از خود گذشتن، یعنی شبانه روز میاد افطارشون رو با آب افطار میکنن و ایثار میکنن برای دیگران، جوابش در قرآن روشنه. بله.
سوال دیگه این که شبکه‌های وهاب
در از نوح سرائی بود این، حالا دیگه من به شما جواب میدم. ببینید برادر بزرگوارم، اتفاقا من در همین جلسه دیروزم یکی از سوالاتی که این آقایان علما از من سوال کرد و نزدیک 900 تا از بزرگواران در خدمتشون بودیم، این بود که آقا شما که میگید امام حسین رفته بهش، بهش رفتن که اصلا چیز نداره. خب ما اولا بارها گفتیم توهین مقدسات اهل سنت چیه؟ حرامه، خلاف شرعه، در روی شکی نیست. شما اینه که در شبکه هاتون وقتی بعضی از عوام الناس جشن عمر کشان میگیرن، روز قتل عمر شادی میکنن، میگه داغ اینا کافرن، لا مذهبن، بی دینن، نمیدونم قتلشون هم واجبه، چرا میگید؟ و شما معتقدید که آقای عمر کشته شد رفت بهش دیگه، باید شادی کرد دیگه، چرا شما روز قتل عمر شادی نمی کنید؟ چرا روز قتل آقای ابوبکر شادی نمی کنید شما؟ چرا روز قتل آقای عثمان شما شادی نمی کنید؟ نمیگید رفتن بهشت. اگه واقعا شما راست میگید اول خودتون عمل کنید.
حتی زندانیای داعشی که اینا دارن و طرفدارشن وقتی اعدام میشن اینها دیگه عذاب الهی را میگیرن.
حتی یک دفعه تو یکی از این شبکه‌ها مثلا به عایشه توهین شده بود، همین آقایان هوگ هوگ گریه می‌کردند. و اضافه این یک جواب، جواب دیگر، ما تابع اهل بیتیم. شما ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها، این دیگه مال صحیح بخاریه، ببینید عزیز دل من، حالا دیگه ایشون دیگه قانون ما را شکست، کله ما را به قول میگن قانون نش کله را بشکن. بفرمایید حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که پیغمبر دارد از دنیا می رود نوح سرائی می کند، یا ابتا اجاب رب بنده آ، یا ابتا من جنت ال، همین نوح سرائی که ما داریم می کنیم،
به بهشت یقین داشتن که
یقین هم داره حضرت زهرا پیغمبر داره میره بهشت و داره نوح سرائی میکنه و گریه میکنه و حتی میاد برای شما عرض کنم کنار قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم در اونجا نوح سرائی میکنه. خب ما تابع اینها هستیم و همچنین برای شما عرض کنم آقایان خودشون دارن که صدیقه طاهره سلام الله علیها میفرمود صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا. خب تمام این قضايا برای شما عرض کنم هست و اضافه خب این آقایان که میگن نوح سرائی بده بدعت هست و اگر چنانچه کسی برای کسی که از دنیا رفته نباید گریه کنه، خب ما دو تا سوال داریم جواب بدن. بفرمایید برای شما عرض کنم نوح سرائی خود برای شما عرض کنم عایشه برای پدرش، این صحیح بخاری. بفرمایید میگه قد اخرج عمر اخت ابی بکر حین ناهد، اینا همگی داشتن برای ابوبکر نوح سرائی میکردن. و یا در طبقات در فتح الباری شرح صحیح البخاری اینجا مفصل آمده بر اینکه لما توفی ابوبکر اقامت عایشه علیه نوح، عایشه بساط نوح سرائی
بهشتی هم میدونست
خب. میدونست که پدرش هم رفته بهش برای چه نوح سرائی میکرده یا نه. اون بحثی هم که هست که خود عایشه ما که هر چه سوال میکنن از این شبکه‌های وهابی حتی کوچولوهای ما هم سوال میکنن، دیگه کار به جای رسیده که نهای ملازاده دانشمند جهان معاصر میگه من بلد نیستم جواب شما را بدم. خیلی جالبه. خب این هم که دیگه مسند احمد با سند صحیح آورده در جلد 18 که وقتی که حضرت رسول از دنیا رفت عایشه میگه ما پا شدیم همراه با زنها، یعنی با زنهای پیغمبر، یعنی امهات المؤمنین، با همدیگه سینه میزدیم و اضرب وجهی، من به صورتم میکوبیدم. خب چی؟ آیا بدعت بوده یا نه؟ اتفاقا یکی از این طلبه ها سوال کرد که آخه اولش اینا میگن فمن صفحی و حداثت سنی، گفتم اگر این رو بخوان بگن اون زمان عایشه 18 سال داشته، حداقلش 18 سال داشته که به نظر ما 27 سال داشته نه 18 سال. حالا به فرمایش خود آقایان یک زن 18 ساله بچه هست، اگر واقعا من صفحی و حداثت سنی را در اینجا معیار قرار بدن، این 2200 روایتی که از عایشه نقل میکنن همه میره تو هوا. حکم الامثال فی ما یدوز و فی ما لا یدوز سیان دیگه.
بله.
از اون طرف هم ما برای خودمون دلیل داریم، رسول اکرم عزاداری کرده برای سید الشهدا، حضرت زهرا عزاداری کرده، امام حسن ائمه علیهم السلام اصلا اولین بنیانگذار عزاداری برای امام حسین ائمه علیهم السلام بودن. ما انشالله دوستان ما هم هر شب یک روایت از ائمه درباره عزاداری و گریه برای امام حسین انشاءالله نقل خواهند کرد.
انشاءالله. متشکرم از شما حضرت استاد، ممنونم از مطالبی که فرمودید.
به احترام شما جواب
اسپای میکنم از شما.
بله. وگرنه ما گفتیم هر کس انشاءالله تو برنامه ما بیاد جواب ما را نده، ما حرفشون رو میشنویم، احترام میگذاریم براشون. و ولی خب جواب برای سوالشون ما عذر میخواهیم.
ان شاء الله از شب های آینده دیگه شیعیان عزیز.
بله شما هم تذکر بدید هر شیعه که میخواد روی خط بیاد از الان روی سایت هم ما داریم استدلال امیرالمومنین، من نمیدونم اسم فایلش چیه، اگر شما چیز کنید در سایت هم هست. این بحثایی که بنده داشتم حدود نزدیک بیش از 20 تا 25 تا جلسه داشتم، استدلال امیرالمؤمنین بر امامت خیش، استدلال امیرالمؤمنین به حدیث قدیر، استدلال امیرالمؤمنین به حدیث ثقلین، استدلال امیرالمؤمنین به حدیث خلافت، استدلال امیرالمؤمنین به حدیث وصایت، استدلال امیرالمؤمنین به آیه ولایت، به آیه الیوم اکملت لکم دینکم، به آیه انما ولیکم الله، به آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل، همه اینا رو ما از کتب شیعه و سنه نقل کردیم آوردیم روی سایت هم هست، دوستان میتونن برن اونجا دو تا سه تا روایت حفظ کنن انشاءالله. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی سید الشهدا فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان. همه ما را از یاران خاص و سربازان فداکارش قرار بده. قلب مقدسش از ما راضی بگردان. ما را مشمول دعاهای ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدایا به حق آقا امام حسین سلام الله علیه رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان روان ما. خدایا حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا حوائج ولایت یاوران به آبروی امام حسین برآورده نما. دعاهای ما به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم از شما حضرت استاد، متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله که در این شب ها عزاداریاتون مقبول درگاه هدیت واقع بشه. یا علی مدد، خدا نگهدار.
سلطان القلب اسمع قرارك.